بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 388، صفحه 13. قال این نظر مما یسفد، این نظر مما یسفد و وقت ما این نما یستم و فیه و ینزد فیزال کل وقت ولا یکون فی غیرهی. بعضی حیوانات در تمام مدت جفتگیری میکنن، مثلا خروس و مرغ. اما بعضی حیوانات در یه فصل خاصی جفتگیری میکنن، مثلا گربه. اونایی که در فصل خاص جفتگیری میکنن یا در وقت مخصوصی کار انجام میدن، ایشون اینطور میگه حیواناتی که جفتگیری میکنن، این شرط اول، و در وقت خاص هم جفتگیری میکنه، این شرط دوم. این جور حیوانی که این دو شرط دارد، منیش جمع میشود و نسل پیدا میکند تو همون وقت، لذا احتیاج به جفتگیری پیدا میکنه. در وقتهای دیگه یا منی اجتماعی کامل نداره یا نسل کامل نداره، لذا حیوان به سمت این کار نمیره. این یه مطلب. مطلب بعد هم هست که اینه از رو بخونده میشه، خارج نمیخواد. صفحه 388 این صفحه 13 هم قال ارسطو این زرع. زرع گاهی کنایه قرار داده میشه از اون نطفه. حالا زرع مرد یعنی منی مرد، زرع زن همینطور. گاهی هم زرع گفته میشه به معنی خود ولد، به اونم گفته میشه زرع. ولد، به ولد گفته میشه زرع. گاهی به نطفه‌ای که منتهی میشه به ولد گفته میشه زرع، گاهی به خود ولد گفته میشه زرع. اینجا منظور نطفه است. این نظر مما یسفد و وقت ما، مما ماش کنایه از حیوانه، یعنی اون نطفه یا منی از حیوانی که گاهی جفتگیری میکنه، همیشه مشغول جفتگیری نیست. این نمایشتم و فیه، این زر در چنین حیوانی جمع می شود و ینزوج نست پیدا می کنه، اون هم فی زالکل وقت. زالکل وقت اشاره داره به همین وقت ما، یعنی اگر می بینیم در یه وقتی دونه وقتی داره جفتگیری می کنه، معلوم میشه تو اون وقتی جفتگیری منیش جمع شده بود و نست پیدا کرده بود. ولا یکونو فی غیرهی، یعنی لا یکون و این صفات فی غیر این وقت، فقط در وقت نزع صفات حاصل میشه، در غیر وقت نزع صفاتی نیست. این یه مطلب بود. مطلب بعدی اینه که و کل ما لا ساقان له، هر حیوانی که دوتا ساق نداره، فلا ذکر ولا انثین له، ولی ذلك خود ذکر، به خاطر همین که ساق علامت وجود ذکر و انثینه، این چنین حیوانی که ساق نداره معلوم میشه که ذکر هم نداره. حالا چه حیواناتی ساق ندارند؟ روشن ظاهرا تمساح نداره، تمساح، مارمولک، اینا ساق ندارند. خب بحث بعدی،
یعنی مذکر ندارن اینا؟
نه، ذکر یعنی غضیب ندارند، نه اینکه نر ندارند، نر و ماده دارند، ذکر یعنی غضیب ندارند. حالا چطوری جفتگیری میکنن؟ بعدا اشاره میکنیم که جفتگیری چند جوره، تو فصل بعدی میگیم. بله، تو فصل بعدی داره. بعضی با تماس طرفین جفت میگیرند، جفتگیری میکنند، تماس طرفین. بعضی ها با مشابکه و در هم آمیختن جفتگیری میکنند. بعضی هم خب به توسط همون قضیب جفتگیری میکنند. ولی این حیواناتی که الان بیان میکنیم که قضیبی ندارن، انسایی ندارن، جفتگیشون دفعه خاصیست که در فصل بعد انشالله مطرح میشه. ماهی از حیواناتیست که تخم گذاره، ولی تخمش نپخته بیرون میاد، یعنی نوز پیدا نکرده میاد بیرون از بدنش و در بیرون حالا تو آب به چه وسیله، به وسیله مواد محلول در آب یا وسیله خود آب، اونجا نوز پیدا میکنه. پس تخم ماهی در حالی که ناقصه از بدنش بیرون میاد و در بیرون بدن کامل میشه. از سمک یتم و بیزهو خارجن، در خارج به کمال میرسه، در بدنش کامل نمیشه، ناقص خارج میشه، در بیرون کامل میشه. کما اینکه شجر یتم و بذرهو خارجن، درخت هم اینطوره که اون بذرش خارج از خودش کامل میشه، یعنی باید بیاد توی زمین قرار بگیره، به توسط اون که در زمین هست به کمال برسه، به علا خود بذر کامل نیست، بذر درخت. از اینجا یقولو، یعنی یقولو ارسطو میخواد مقایسه کنه بین ابزار تناسلی مرد و ابزار تناسلی زن. به ظاهر بحثش در رحمه، ولی در واقع همون تکرار کردن بحثش مقایسه است. میفهمد که رحم زن در اصل خلقتش با آلت مرد مشاکلت داره، کیسه بیزه در مرد نظیرش اون سفاق رحم در زن، منتها در این کیسه در مرد بیزتن قرار داره، در زن جنین واقع میشه. اون خود قضیب در مرد نظیرش اونق رحم است در زن. پس از جهت اصل خلقت مشاکلت دارن، منتها در جای قرار گرفتنشون با هم اختلاف دارن. یکی در داخل قرار داره یعنی رحم، دیگری در خارج قرار داره یعنی آلت مرد. این تفاوت بینشون هست، ولی از نظر اصل خلقت مشاکلت دارن. عرض کردم یعنی اون کیسه با اون سفاق مشابهه، قضیبم با عنق رحم مشابهه. این یه مقایسه است. بعد به بیزتین میپردازه، بعد به اویه منی میپردازه، اینا رو همه رو با هم مقایسه میکنه. من اینا رو وقتی رسیدم توضیح میدم. مباحث فقط تطبیق عبارتی داره و الا خیلی مطلب سنگین نیست. این آلت تولید اللتی، آلت تولید اللتی للاناس و هی الرحیم. آلت تولید در مرد اون آلت رجولیته، اما در زن رحمه. آلت تولید که برای اناث است، یعنی اون آلتی که درش جنین تولید میشه، بهیه رحم فی اصل الخلقت مشاکلتون لآلت توحید اللتی لزکران. این فی اصل الخلقه رو بعدش رو ویرگول گذاشته، مصحح جداش کرده از مشاکلتون. من گمان میکنم اگر ویرگول ما قبل از فی اصل الخلقه بذاریم بهتره، یعنی بعد از هی الرحیم. خدا منم همین کار کردم، بعد از رحیم ویرگول گذاشتم، ویرگولی که ایشون گذاشته خط زدم. آلت تولید که رحم است، فی اصل الخلقت مشاکلتون، یعنی بچسبونیدش به بعد. فی اصل خلقت یعنی در نحوه قرار گرفتن مشاکل نیستن، یکی در باطن یکی در ظاهره، اما در اصل خلقت با هم مشاکلن. فی اصل خلقت مشاکلتون لآلت تولیدی که برای ذکرانه. آلت تولید که برای ذکرانه چیست؟ هی از ذکر و ما معهو، قضیب و آنچه اطراف قضیبه، مثل بیزتین، مثل کیسه بیزه، اینا ما معهوس، یعنی همراه ذکر، یعنی همراه قضیب هستن. این مجموعی میشه آلت تولید برای ذکران. حالا اون رحم با این مجموعه در اصل خلقت مشاکله، لکن یعنی ولو در اصل خلقت مشاکلن، ولی از جهت دیگه بینشون تفاوته. لکن احد هما نابن مبرهن الى خارج، یا مبرهن مبرهن الى خارج، یکیشون نمو کننده است و آشکار شونده به سمت خارجی مرد داره میگه، ول آخرون ناقصون نشون میده که این لکن احد هما نامن درست نیست، تام درسته. لکن احد هما تامون مبرهون الى خارج، ول آخرون ناقصون تحت به سفل باطن. ببینید دوتا مقابل هم قرار داده، اونجا گفته ناقص پس اینجا باید بشه تام، اینجا گفته اونجا گفته محتبسون فی الباطن، اینجا میگه مبرهون الی خارج. دوتا باید مقابله هم باشن، نامنی که در اینجاست با ناقصونی که اونجاست مقابله نداره، مقابله اختزا میکنیم. ما اینجا رو تام بخونیم، لکن احد ما تامون مبرهون الی خارج و الاخر ناقصون محتبسون الی الباطن. اصلا نموف کننده هم در اینجا معنای چندانی نداره. چون اگر در بچگی کوچکن، در هر دو چه زن چه مرد وقتی بزرگ شدن این عضو نموف میکنه، اما اینکه یکی تام باشه یکی ناقص، اینو میشه توضیح داد که حالت رجولیت مرد تامه. حالا تام بودنش هم میتونیم اینطوری بگیم، چون منی مؤثر می سازد، اما رحم منیش مؤثر نیست. همونطور که قبلا خوندیم منی زن حالت انفعالی داره، منی مرد حالت فاعلی داره. خب این اگر باشه تا مناقص اینجوری معنا کنیم، واسه به حال مطلق موصوف میشه، یعنی اون چه این می سازد تام است، اون چه اون می سازد تام نیست. پس تام رو باید به معنای دیگه بگیریم. البته عرض کردم اینم میشه، ولی بهتر این که تام رو به معنای دیگه قرار بدیم. اون مبرهون الی خارج بله، این اصلا قشنگ دوتا نقطه گذاشته، لکن احد هما تام ما منزد جون الى خارج، ولی مبره بد نیست. حالا من منزد نمیدونم چه معنا میده، اون نسخه منزد جون الى خارج داره. حالا شاید منزد جون با مبرهون معنیش یکی باشه، باید به لغت مراجعه کنیم. و بله بله، آخر ناقصون محتبسون فی الباطن، منظور از آخر اون رحم زنه. که انه مقلوب و آلت زکران
ناقص به چه معنی؟
بله
ناقص به چه معنی؟
این تامونه مبرهون.
چیه؟
تامون مبرهون خط اول.
بله اینم تامونه، این ها قشنگ تامون نوشتن. عرض می کنم نامن در اینجا خیلی مناسب به نظر نمیرسه، اما تام بهتر دیگه، هم مقابل ناقص هم هست. لیکن احد هما تامون مبرهان الی خارج. من گمان می کنم مراد از تام و ناقص اینجا این چنین باشه که خود همین محتبس فی الباطن بودن دلیل بر نقصه، اون یکی که ظاهره دلیل بر این که تامه، اون ناقص لذات در باطن حبسش کردن که تکیه کند بر بقیه، این تامه حبس نشده، آشکار شده، احتیاج به تکیه نداره، این کامل اون ناقصه که کمال نقص در اصل نباشه. بلا نه این که حالا ناقص باشه بعدن کامل بشه، از اول تا آخر ناقصه، اینم از اول تا آخر تامه. این محتبس فی الباطن بودن خودش دلیل بر نقصه، این ظاهر بودن دلیل بر اینه که تامه، یعنی عضویست مستقل، عضو متکی نیست، برخلاف اون که مستقل نیست متکیه، به این طرف اون طرف وصل میشه، یعنی خودش یه عضو کامل به حساب نمیاد، مثل این که با اطرافیانش میخواد کامل بشه. یعنی در مجموع من گمان میکنم که یه فرق داره بیان میکنه، نه دو فرق، نه این که یه فرقش این باشه که این تام اون ناقص، فرق دیگرش این باشه که این خارج اون باطن، بلکه همین خارج بودن بیان و تفسیر برای تام بودن، اون باطن بودن هم دلیل برای ناقص بودن، که یه فرق داره ذکر میکنه نه دو فرق. کنهو مغلوب آلت زکران، کنهو یعنی رحیم، مغلوب آلت زکرانه، یعنی اگر اون در جایگاهشون، در جایگاهشون ما ملاحظه کنیم میبینیم که انهو آلت مذکر رو وارونه کرده شده رحم زن. حالا برای اینکه کاملتر توضیح داده بشه خود مصنف بیان میکنه که چه قسمت از رحم زن مشابه است با چه قسمت از آلت رجولیت. می فهمد فکر انه سفنه صفاق الرحم، سفن یعنی کیسه ویزه، صفاق رحم یعنی پوست درونی رحم که زیر پوست بیرونی واقع شده، اون با این مشاکلت داره، یعنی اون کیسه با این صفاق مشکلت داره، منتها فرق اینه که در کیسه ریزتن قرار گرفته، در رحم جنین واقع میشه. این که یه فرق بیرونی، البته مربوط به خودشون نیست. دومین مشکلت اینه که و که ان القضیب عنق الرحم، گویا قضیب در مرد عنق رحم است در زن، دهان، گردن و دهانه رحم است.
توی شکل اگه از نظر شکلی بخواییم مثال بکنیم، این کسه بیزه شبیه رحم هست، ولی از نظر کارایی بخواییم مثال بکنیم.
از نظر چی؟
کارایی بخواییم مثال بکنیم، تخمک ها، این تخمدان ها بیشتر شبیه کسه بیزه هست.
کارایی رو ایشون نگفته، این کارایی رو مطرح نکرده که حالا از نظر کارایی چه عضوی از زن شبیه چه عضوی از مرده، فقط شکل داره میگه. به قول خودش در اصل خلقت، در اصل خلقت مشاکلت دارن، یعنی اگر مثلا فرض کنید به یه دسته انسان، به رؤیت انسانی که هیچ آشنایی با این اعضا نداره داده بشه، این دوتا داده بشه، میگه شبیه همه، همین شکل ظاهریشون شبیه همه. این مطلب تموم شد، بعد وارد مطلب بعدی میشه. ایشون میفهمد که زنها هم بیضه دارند همونطور که مردها دارند، منتها چند تا فرق بینشون هست. یکی این که بیضه مردها کروی به سمت کشیدگیه، یعنی یه ذره به سمت بیضی بودن مایله، اما بیضه زنها کاملا گرده، گرده به سمت پهنی تمایل داره. بیضه مرد به سمت کشیدگی، بیضه زن به سمت پهنی. بیضه مرد بزرگتر، بیضه زن کوچکتر، این دو تا فرق. بیضه مرد آشکاره، بیضه زن در باطنه، اینم سه تا فرق. در کتاب عین الیقین، یک کتاب طبیه، این عبارت هست: ولی رحم زائدتان تو سمیان قرن رحم و همل انسیان لنسا، که بنابراین عبارتی که خوندم، زن دوتا بیزه داره، دوتا بیزهش دوتا قرنن که زائده در رحمن. حالا در مورد اون دوتا قرنن بعدن بحث میکنیم که چه استفاده هم دارند. ول بیزتان لنسا کمال رجال، بیزتان موجودن برای نسا همونطور که موجودن برای رجال، یعنی هر دوشون بیزتان دارن. لکن نه هم، یعنی بیزتان در رجال سه تا خصوصیت داره: یکی کبیرتان، بارزتان، یکم عرض کردم کشیدگی داره که اینو اینجا نگفته، ولی هم در ذخیره خالصی هست هم در عین الیقین هست. و فنسا صغیرتان در مقابل کبیرتان، باطنتان در مقابل بارزتان، پهنن در مقابل اون کشیدگی که گفتیم. این پهن بودن کشیدگی رو ایشون نگفته، عرض کردم هم ذخیره خارج‌شویی مطرح کرده هم این لقین. این بحثم تموم شد. حالا در مورد اوعیه منی بحث میخواد بکنه. پس در مورد آلت بحث کرد، در مورد بیزن بحث کرد، حالا در مورد اوعیه منی بحث میکنه که این خود طولانیه، بحثش خود طولانیه. میگه آلت منی بین در مرد بین بیزه و مقذفه، مقذف یعنی محل پرتاب، البته مقذف هم شاید بتونیم بخونیم ولی به نظر میسه مقذف بهتره. مقذف یعنی پرتاب کننده، مقذف یعنی محل پرتاب. منی وقتی وارد میشه در مجرای قضیب پرتاب میشه، پس اون مجرا میشه مقذف. ایشون میگه بیخ قضیب مقذفه، همون دیگه میشه مجرا دیگه، بعدش میشه ادامه همین مخزف. وقت اوعیه منی بین بیزه و مخزف قرار داریم، یعنی از بیزه شروع میکنه میره بالا به سمت بیخ قضیب، اونجا تموم میشه. بعد میفهمد در زن هم همینطوره، اوعیه منی او بین بیزه و بین مخزف قرار داره، منتها مخزف زن با مرد فرق میکنه. مخزف مرد پرتاب میکند منی رو به خارج، اما مخزف خارج از خودش که مثلا رحم باشه، اما مخزف زن پرتاب میکنه منی خودش رو به داخل، که بدنم باز این اشاره میشه که از زن هم منی جاری میشه، منتها داخل رحم میره خارج نمیاد، و حتی دهانه رحم رو هم تحریش میکنه. و کما ان للرجال اوعیت المنی، بعد داره کذلک للنساء اوعیت المنی، رجال اوعیه منی دارند، یعنی ظرف هایی که درش منی تکون پیدا میکنه، که این اوعیه منی بین بیزه و مخزف قرار دارن. مخزف رو بیان میکنه، من رو من بیانیه میگیرم. مخزف عبارت از اصل قضیب، منو بیانیه گرفتم به خاطر اون عباراتی که در ذخیره خوارزمشاهی است، از عبارات اون هم برمیاد که مخزف همون بیخ قضیبه، چون اینطور برمیاد من رو در اینجا بیانیه گرفتم. حالا یادم نیست در غیر ذخیره خوارزمشاهی هم من دیدم عبارتی که قرینه میشد بر این که من بیانی است. کذالک للنساء اوعیت المنی بین الخصیتین و بین مخزف الی داخل الرحم، بین اون محلی که محل قذف منی به داخل رحمه. پس اوعیه هر دو اوعیه منی دارند. اولا اوعیه هر دو هم بین بیزه و مخزف واقع شده، ثانیه. بعد میگه اما فرقی بینشون است. تا اینجا ما به اشتراک این دوتا اویه رو گفت که هر دو اویه منی دارن، جایگاه هر دو هم یکسانه. بعد میگه لکن لتی للرجال، این شروع میکنه به فرق، به اول خصوصیتی رو که در مرده میگه، بعد خصوصیتی که در زنه میگه. الان خط پنجم لکن لتی للرجال شروع میشه، بیاد تا خط نهم، چهار خط پایین تر، و اما فنسا، یعنی و اما آیت المنی فنسا. این چهار خط در مورد مرد توضیح میده، اون یه خطی های خودی بیشتر هم در مورد زن توضیح میده، فرق بین این دو روشن میشه. در مورد مرد ایشون اونطوری میگه، میگه که اویه منی از بیزه شروع میکنن، میرن به سمت بالا که خودشونو به اصل غضیب و بیخ غضیب برسونند، ولی قبل از این که به بیخ غضیب برسند تو یک چالهی فرو میرند. اون چاله محل اتصال آویزه های بیزند، یعنی بیزه آویزانه به قسمت بالای خودش به وسیله یک تارهای آویزانه. این تارها به همین شکاف، به همین چاله، به همین نقره وصلند. وقت این اویه منی مرد وقتی میره به سمت بالا، یعنی از بیزه شروع میکنه و میره به سمت بالا که خودشو به اصل قضیه برسونه، قبل از این که به اصل قضیه برسه تو این نقل داخل میشه. بعد تا میخوره، همین اویه منی تا میخوره، روی اون قسمتی که بالا آمده میاد پایین، یعنی تا میشه، یک خورده رفت بالا آمد تو اون نقره، بعد دوباره میره به سمت پایین. وقتی به سمت پایین رفت روی همون قسمتی که به سمت بالا آمده قرار میگیره و در نتیجه چینی پیش خوردگی پیدا میشه. بعدم اشاره میکنه به مطلبی که قبلا هم گفته بود، میفهمد که بر اثر این پیش خوردگی خون توی این قسمت یه مقدار مکس میکنه و این مکس باعث میشه که منی نوش پیدا کنه. بعدم ادامه پیدا میکنه، میرسه به مجرا که بیخ قضیبه، اونجا دیگه تموم میشه. پس از وزی شروع میکنه، یه ذره بالا میره، دوباره پایین میاد، پیش خوردگی رو درست میکنه، آخر سر میره به سمت بیخ قضیب. این آیه منیه در مرد. بعد اشاره ای داره که این آیه دو تا شاخه دارند، یه شاخه از طرف راست بیزه ها در میاد، یکی از طرف چپ در میاد. اینا وقتی میرن به سمت بالا، به نزدیک قضیب که میرسن به هم نزدیک میشن. چون هر دوشون میخوان به یه مجرا وصل بشن. اینا رو میشون اشاره میکنه. بعد میگه در کنار اینها هم لوله‌ای وجود داره که اون به مثانه وصل میشه. پس ترسیمی که برای اویه منی مرد کرد این بود که عرض کردم. تا برسیم به اون ترسیمی که برای اویه منی زن میکنه. لکن اللتی و الهجال، اللتی صفت اویه است، یعنی لکن اویهی که برای رجال وجود داره، تبتد اومن الویزه، از اونجا شروع میشه و ترتفع الى فوق، میره به سمت بالا که برسه به اصل قضیب، به بیخ قضیب. اما قبل از اینکه به بیخ قضیب برسه، تندست و تندست یعنی تدخلو با تشدید سین، تندست و یعنی تدخلو فی نقرت اللتی تنهت منها علاقت البیزه، در شکافی داخل میشه، در گودالی داخل میشه که از اون گودال آویزه های بیزه پایین میان، یعنی اون تارهایی که بیزه میخواد به اونها آویزان باشه از این نقره میان بیرون. این اویه منی مرد داخل در اون نقره میشه که این وصفو داره، مهرزتن موسقتن. این مهرزتن و موسقتن رو صفت برای اون علاقه نمیگیریم، صفت برای نقره هم نمیگیریم، صفت میگیریم برای خود اویه، چون که صفت گرفتن دیگران. یعنی در حالی که این مربوط به تندسوس، تندست و این اویه در اون نقره، در حالی که این اویه مهرزتون موسقتون در حرز واقع شده، یعنی در محفظه واقع شده، موسق است یعنی محکم است. در نسخه تهران داره به جای موسقت داره موقعیتن، موقعیتن از وقایقی به من حفظه، اونم همین معنای موسقه رو میرسونه. موقعیتن یعنی محفوظتن. خب تا اینجا میره به اون نقره میرسه، در حالی که محرز و موسقه. ثم تنسنی، زمیر تنسنی برمیگرده به اویه. این توجه کنید، من اینجا مطلب از خارج مختصر گفتم، از روی که دارم میخونم بیشتر توضیحات مال همین ضمیر و اینکه این عبارت به کجا وصل میشه، اینا باید در ذهنتون باشه، توجهش داشته باشید. ثم تنسنی، تنسنی یعنی همین اویه مرد که داره میره بالا، وقتی رسید به این نقره و داخل نقره شد، بالا رفتن رو ادامه نمیده، بلکه تنسنی تا میشه، تا میشه رو اون قسمتی که بالا رفته بود. هابتتن، این که میگم رو اون قسمت تا میشه به خاطر اینه که اصلا انسنا در لغت معناش همینه، انسنشه یعنی دو تا شد و بر روی خود برگشت، بر روی خود برگشت، یعنی دو تا میشه دوباره رو خودش برمیگرده. اینم همینطوره، قسمتی که رفته بالا وقتی به نقره رسید دوباره تا میشه رو خودش و به هم در همون مسیر میاد پایین که پیش میخوره، یعنی دو تا لایه رو هم قرار میگیره. ثم تنسنی یعنی تا میشه در حالی که داره میاد پایین، متبربتن متعرجتن، در حالی که کج میشه، متعرج متبربه ازش معنی میده، اوریب میاد و تعرج یعنی کجی داره. بعد ذات التفافاتن یعنی این اویه صاحب التفافات، التفافات یعنی به هم پیچیدگی، به هم پیچیدگی ها، یعنی به هم پیچیدن، یعنی صاف نیستن. که یتم و فیها، زمیر فیها به التفافات برمیگرده، در همین التفافات و پیچ ها هست که تمام میشه. بعد نزی منی، خون اینجا میاد تبدیلی به منی میشه و وقتی مکس میکنه در مدت مکس نزج پیدا میکنه. حتی یعود، این حتی یعود برمیگرده به همین اویه منی. این اویه منی رفتن بالا، تا شدن آمدن پایین، حالا عود میکنن این دوباره میرن بالا، عود میکنن این همون قبلی رو تکرار میکنن، داشت میرفت بالا آمد پایین، حالا عود میکنه این دوباره میره بالا تا خودشو به اصل قضیب، یعنی بیخ قضیب برسونه. حتی یعود یعنی این پیش ها هستند تا اینکه این اویه یا اون لولهی که اویه رو ساخته برگردد، یعود برگردد یعنی برگردد به سمت بالا. و یفزی یعنی برسد الالمجر لذیف زکر من اصلهی، برسد به مجرایی که در اون آلت هست از بیخ این مجرا. همین عبارتی که در اینجاست الالمجر لذیف زکر من اصلهی، همین قرینه میشه که اون من اصل الغذیب در دو صفت قبل اون منش رو بیانیه بگیریم. خود عبارت هم شاهدی بر این مدعا داره که ملاحظه میکنی یفزی یعنی این لوله هایی که او یمنی هستن برسن به مجرایی که در ذکر است. اون مجرا کجای مجرا؟ نوک مجرا، وسط مجرا؟ نه، من اصلهی یعنی بیخ اون مجرا، برسن به بیخ مجرا یعنی قضیب. من الجانبین، من الجانبین متعلق به یفزیه، جانبینم یعنی دو طرف راست و چپ بیزه ها، توجه کنید اینجا من الجانبین یعنی دو طرف بیزه ها، از دو طرف بیزه ها میان تا برسن به اصل قضیه. این داره اینو بیان میکنه که بیان میکنه اونجا گفت شروعشون از بیزه هاست، نگفت از دو طرف بیزه ها، اینجا با این عبارت داره اشاره میکنه که از دو طرف بیزه شروع میکنه، میان به سمت هم تا به اصل قضیه که یک مجراست برسند. ابن سینا به خاطر خلاصه نویسی که داره، ابن سینا به خاطر خلاصه نویسی که داره سعی میکنه که با یه اشاره های نکته هایی رو بیان کنه. مثلا در یه جا میبینید مطلب رو نمیگه، با اینکه به نظر میسه جاش اینجاست. میاد یه جا دیگه با یه کلمه کوتاه اون مطلبی رو که نگفته جبران میکنه. مثلا شما توجه کنید در همین بحث ما، در همین بحث ما گفت تبتد و من الویزه، اونجا توضیحی نداد که از کجا در میاد، اینجا با یه کلمه مطلبی رو که در اونجا حذف کرده اینجا بیان میکنه، میگه من الجانبه. یعنی اینطور نیست که همه مطلب رو یه جا جمع کنه پخشش میکنه، و این کار ایشون زیاد انجام میده، یه مقدارم باعث دشواری عبارتش میشه و من گمان میکنم عمده این کارو میکنه. هم بعضی جاها اینجا خلاصه نمیشه، اینجا مطلب چه میگفت تبتاد رو من طرف البیزتین، یا الان گفته من الجانبین، از نظر اختصار فرقی نمیکنه، هر دو مختصره. ولی گاهی میبینید یه عبارت طولانی رو حذف کرد با یه کلمه یا دو کلمه در یه جای دیگه اون عبارت طولانی رو که حذف کرده بود فهموند. این کار عرض میکنم ایشون زیاد میکنه. اینجا من الجانبین اونجا میتونست بره، ولی اینجا برده، ولی بالاخره مطلب رو رسونده. خب تا اینجا او یه معنی رو توضیح دادم، از کجا میاد کجا ختم میکنه. و بالقرب منه، این شکلایی که کشیدن ملاحظه کنید، ببینید کنار همین رگهای پیچ پیچ یه رگی آمده رفته به سمت مثانه. اینم جزء اویه گرفته ایشون، یا جزء قریب به اویه گرفته. میگه و بالقرب منه، زمین منه رو مذکر آورده، نه اینجا مذکر آورده، خط قبلا مذکر آورده. حتی یعود و یفزی الی المجرا، این یعود و یفزی هر دوشون مربوط به اویه بود، در این مذکر آمد، اینجا منه رو مذکر آورده. یعنی کنار همین رگهای پیش در پیچ، ما یفزی ایزن طرف اونو قلمستانه، ایزن یعنی همونطور که اون خود اویه یفزی الی مجرا، این هم یفزی الی طرف اونو قلمستانه. اونو قلمستانه بالاخره ارتباط داره با بیخ غضیب که ادرار رو میفرسته تو مجرا. اون قبلی یعنی اویه منی که توضیح دادیم در خط قبل، اونها میرسن به مجرا. این ایزن، این یکی که الان داریم میگیم ایزن، میرسد به طرف عنق مثانه. این ایزن که میگه چون پیداست که انهو هر دوشون دارن میان طرف بیخ غضیب، چون عنق مثانم مرتبطی با بیخ غضیبی دیگه، میخواد ادراری که تو مثانه جمع شده بریزی تو غضیب. پس هر دو، یعنی همینی که از نزدیک میاد و به سر سمت سر مثانه میره، هم اون خود اویه منی، هر دوشون میان به سمت بیخ غضیب. لذا یفزی ایزن داره، کلمه ایزن داره. در نسخه که مربوط به مرحوم جیلانی شارح قانونه، به جای ایزن الهه داره، یفزی الهه طرف اونو قلمستانه. اون نسخه ایشون الهه داره دیگه، من نسخه های دیگر نگاه کردم، به خصوص نسخه شفا هم بهشون ایزن داشتن، الهه رو فقط اونجا دیدم. بعد میگه و هوه، این ضمیر هوه رو توجه کنید، تذکرم داده شده، من نمیگم. و هوه یعنی این عنق مثانه، یعنی ایشون بحثش در مثانه نیست، بحثش در اون اویه منیه. و گفت در کنار اویه منی هم یه رگی میاد که به سمت عنق مثانه میره. به مناسبت درباره مثانه یه اشاره میکنه، و هوه یعنی این عنق مثانه، طویل فی الرجال قصیر فی النساء.
اینجا بحث شده.
بله مثانه رو قبلا بحث کردیم در مقالات قبل، فصل هفتم از مقاله سیزدهم که آخرین فصل مقاله سیزدهم بود درباره مثانه بحث کردیم. خب تا اینجا بحث در اویه منی مرد تموم شد، حالا میخوان بحث کنن در اویه منی زن. و اما فی النساء، اینجا حتما توجه کنید، یعنی و اما اوعیت المنیه فی النساء، نه که فاصله زیاد شده. این غالبا این اما فی النساء روشن نمیشه منظور چیه. اون بالا گفت لکن اللتی لرجال، اینجا میگه و اما اللتی فی النساء، یه اللتی که به معنای اویت المنیس اینجا لازمه. حالا ننویسید علتی، چون علتی بینویسید دوره گوه میشه. بینویسید امال اویت اللتی فی النسا، اما فی النسا فیمیلو. خب توجه کنید در مورد زنها اویت المنیشون کجاست. میفهمد که اینم از بیزاتین شروع میشه، همونطور که اویه منی مرد از بیزتین شروع می شد، اویه منی زن هم از بیزتین شروع می شد. منطقه اویه منی مرد می رفت بالا که برسه به بیخ غضیب، این نمی ره بالا، این می ره به سمت لگن خاصه، می ره به سمت پشت. بعد یه عبارتی داره ابن سینا و اونی که این اویه که کنار بیزتین شروع میشه این اویه باعث در وقت همبستری محکم میشند، یا بفهمید بیزتین، البته خود بیزتین محکم نمیشه، اینا که از بیزتین شروع میکنن محکم میشند، محکم میشن تا دهان رحم بتونه باز بشه و بتواند اون همبستری رو قبول کند. اینم ایشون توضیح میده که اویه منی زن از بیضتین شروع میشه که بیضتین در رحمند یا در دهانه رحمند، بعد میره به سمت خاصره، به سمت لگن، اما در وقت جمع این اویه صف میشن که از طریق همین صف شدن فرج آمادگی پیدا میکنه برای قبول آلت مرد. و اما فی النساء، یعنی اویه که در نساء هست، فیمیل و من البیزتن الى الخاصرتین، از بیزتن شروع میکنه الال خاصرتین، میره به سمت لگن خاصره میره و به سمت اصل غضیب میره، یا غضیبی وجود نداره. کل قرنین، کل قرنین اندل جمع، یعنی این اویه کل قرنین هست. البته بیزتین رو نمیگیم کل قرنین، شما بیزتین هم بگیر ایبی نداره، اما عبارت میگه یمیل و من البیزتین الى الخاصرتین، یمیل و کل قرنین، یعنی خود همین که میل کرده از بیزتین به سمت خاصرتین کل قرنینه، نه بیزتین کل قرنینه. این که من میگم بیزتین صفر نمیشه به شهادت عبارت بعدی خودیشونه که بیزتین رو نرم حساب میکنه، تصریح میکنه به نرمی. پس منظور از این قرنین همون اویه منیه، که این اویه منی کل قرنین میشن، یعنی سفت میشن، مثل شاخ میشن اندل جمع. حالا از این کنم من توضیح میدم مطلب. ببینید چرا تثنیه آورد، چون او یمنی از بیزتن شروع میکنن، هم از این بیزه هم از اون بیزه، پس یه شاخه از این میاد شاخه از اون میاد، بنابراین میشه دوتا. درسته او یمنی یکیست در مجموع، ولی دوتا شاخند، یکی از این بیزه یکی از اون بیزه، یکی از این وره رحم یکی از اون وره رحم، پس اینا میشن کلقرنین. کلقرنین من معنا کردم یعنی سفت. این عبارت بعدی ابن سینا هم کمک میکنه این معناری منو تایید میکنه، چون میگه فتصویان اونقر رحم للقبول، اونق رحم رو آماده میکنن برای قبول. خب رحم دوتا جداره اونق رحم، اونق رحم دوتا جداره نرم داره که اینا به هم میچسبند و قضیب مرد وقتی میخواد داخل بشه باید اینها رو کنار بزنه، ولی اگر اون بیزتن یا اون اویه ای که از کنار بیزتن میان اونا سفت بشند، این اونق رحم اون چسبیدنش جدارهاش دیگه چسبیدن جدارهاش تموم میشه، یعنی این سفت نمیذاره جداره بچسبه به هم، وقت آمادگی زن برای قبول بیشتره. این قرنه اینو من اینطوری معنی کرده که سفت میشن از این عبارت بعدی پیداست و خود کلمه قرنم نشون میده سفتی رو، چون قرن یعنی شاخ، شاخ هم سفته. اما بله
این قرنی هم بیشتر روش شکلش شد،
حالا اینو عرض میکنم، گفتم اینو عرض میکنم، هنوز تموم نشده. به کتاب ذخیره، شاید کتاب ذخیره بود یادم نیست، رجوع کردم، ایشون نوشته بود او یمنی زن رو ننوشته بود کلقرنه، نوشته بود مثل سرو خمیده، سرو خمیده که پشت به سمت بیرون دارد و درونش به سمت خاصر است. این سرو خمیده همون شاخه، مثل شاخه، از نظر شکلی این اویه مثل شاخه، هم از نظر صفت شدن که عبارت تایید میکنه، هم از نظر شکل، شکلش هم شکل شاخه، یعنی شاخ همونطوری که برگشته یه مهدب داره یه مقعد، اینم هم همونطوری یه مهدب مقعد داره، مهدبش به سمت بیرون و مقعدش به سمت لگنه. منطقه ایشون نگفته بود قرنه، گفته بود سر به خمیده، تعیینم کرده بود که کدام خمش به سمت بیرون و کدام خمش به سمت داخل. پس قرنه ما دو جور میتونیم معنا کنیم، یعنی با هم ها، نه که یا اینجور یا اونجور، هر دو با هم، هم سفت میکند هم شکلش این چنین است، یعنی او یمنی در زن هم سفت میکند فرج رو، هم باعث میشود که هم شکلش این چنین است، این هر دو رو میتونیم در اینجا اراده کنیم. کل قرنه اینه اندل جما، اندل جما ظرف قرنه اینه، یعنی این او یمنی زن همیشه کل قرنه نیست، اندل جما کل قرنه اینه. فتصویان اونق رحم للقبول، تصویان این آماده میکنن دهانه رحم رو برای قبول، این نشون میده که داره اشاره میکنه که بیزتن تو دهانه رحم هست. اویه منی هم از همون دهانه رحم شروع میشه، از اونق رحم. حالا من میگم دهانه، اونق یعنی گردن، دهانه یه خود جلوتر از گردنه. در کلام این الیقین هم خوندم لرحم زائدتان تسمیان قرنه رحم و همل انسیان لنسا، که در کتاب این الیقین قرن اطلاق شده و خود بیزته این، و من توجه کردید اطلاق شدن بر اویه که اویه مثل قرنند، و چون اشاره هم کردم چون اویه از بیزته این شروع میشه میتونید بگید بیزتن مثل قرنند، که این لقین اینطوری گفته، گفته اون قرنین همون بیزتین زنن، ولی با توضیحی که من عرض کردم قرنین رو عبارت گرفتم از اون که کنار بیزتینه. علت این کارم این بود که عبارت بعدی ابن سینا نشون میده که بیزتین نرمن، در مورد زن و مرد هر دو نرمن، منتها نرمه به صورت قده، نرمه به صورت قده که یه ذره سفتر از نرمه. حالا اگه کلقرنین رو ما اشاره بگیریم فقط به شکل، اشاره به سفتی نگیریم، دیگه خود قرنین رو میتونید تطبیق کنید بر بیزتین، اما بیزتین شکل قرن نیستند، این نکته رو با توجه کنید. بیزتین به تصریح همه که من اونجا که دیدم، بیزتین زن گرده به سمت پهنی میره،
عکساشم مشخصه، دو تا گردی که مثل با یه چیزی انگار با یه نخ مانند
اینا، بله، یعنی گرده به سمت پهنی میره، شکل شاخ نیست. این که میگه شکل شاخ همون اویه رو میگه، بله اویه رو میگه شکل شاخ. فتو سبیان اونق رحم للقبور، آماده میکنند، هموار میکنند اونق رحم رو برای قبول قضیب مرد. و هما اخسر، مرسلون زرعه فی الرجال، و هما اقصر مرسلون زرعه فی الرجال، و هما اقصر من مثل زرعت فی الرجال. اینجا عبارت ها فوق‌العاده است، همین در همین جمله کاملا به هم ریخته. در نسخه های شفا همین مرسلون زرعه فی الرجال یا مرسلون زرعتن فی الرجال یا در نسخه خطی شفایی که من داشتم عبارتش طوری بود، من هرچی سفر این وری کردم اون وری کردم که این عبارتی بخونم نتونستم. حالا شما بیارید ببینید میتونید بخونید، من هر کار کردم نتونستم بخونم.
جلبه؟
بله؟
جلبه؟
بله. معلوم بود اون کسی که این نسخه رو داشته درس میداده احتمالا مرحوم جلوه، ایشون دست برده توی نبارد، یه جوری اصلاحش کرده، اصلاحش کرده قابل خوندن دیگه نیست، یعنی قابل خوندن برای من نبود. اما در قانون، در قانون دو تا نسخه دیگه داریم، یکی ممثل زرعته. ببینید مرسل رو نگاه کنید، مرسل یه ذره اون ری مرسلش رو بکشید میشه من، اون سل هم مثل مثل نوشته میشه، مثل با مرسل خیلی به هم نزدیک هست، لذا ممکنه مثلا بعضی جا اینطور خونده باشه. من نسخه شفا رو نگاه کردم مرسل نوشته بودن، مرسلشون هم غلط انداز نبود، یعنی هیچ وقت کسی نمیتونه اون مرسل رو مثل بخونه. پیداست که نسخه قانون از یه نسخه جداییه، نه که کسی اشتباه خونده باشه، احتمالا خود ابن سینا اونجا نوشته مثل، اینجا نمیشه مرسل. بله خب شما بخونید، من همین میتونم بخونم. اون تشدیدی که زیرشه، زیرش تشدید کنه، اونو اشتباه نکنید، بخونید چی میشه، به بقیه هم نشون بدیم بگیم میتونم بخونم. من اول تینکه خوندم، بعد دیدم اون نقطه نیست، تشدید زیره که مال خط قبل، مال خط بعده، تشدید رو کنه.
اون یکی زر عطف رجال که میخوره، فقط اون یکی میمونه.
اون زرعش هم زرعش هم چسبیده.
فکر نمی‌کنم دستکاری توش شده باشه.
دستکاری نشده؟ یعنی خود کتاب اینجا نوشته؟ خب بگذاریم، مثل شما هم نمیتونید بخونید. حالا من این همه رو معنا میکنم، البته همه نسخه رو معنا میکنم و آخر سرش هم آدم مطمئن نمیشه چه کدام ابن سینا گفته. خیلی هم مهم نیست، بالاخره ما اون چه دستمونه داریم میخونیم. اول همین مرسلون زرعه رو معنا میکنه و هما اخسر، هما یعنی این دوتا شاخهی که اویه منی در زن رو تشکیل دادند، اکثرند از اون اویهی که مربوط به مردند. این تا اینجا روشنه. هما اکثر یعنی این دو شعبه که اویه زن رو تشکیل دادند کوتاه‌ترن از دو شعبهی که اویه مرد رو تشکیل دادند. بعد مرسلون زرعهو، اولا مرسلون میگه، مرسلتون نمیگه، مرسلتون نمیگه، مؤنث نمیاره. ثانیاً زرعهو زمین رو مذکر میاره، با اینکه بس در اویه است، اویه هم مؤنث به حساب بیاد. من گمان میکنم کلمه اخسر رو و مرسلون یعنی این اویه مذکر رو بوده به اعتبار اخسر، اویه زن که کوتاهند، مرسلون زرعهو فی رجال. زر سه معنا داره، یعنی اول این جلسه امروز هم گفتم، یکی زر به معنی ولد، اینجا مناسب نیست. نه، یکی زر به معنای اون خود منی، یکی هم زر به معنای محل کشت. اینجا زر فقط به معنای منی مناسبت داره. بخی اینطوری یه بارد معنی میشه، این اویه منی زن زر اش را ارسال میکند فر رجال. این اصلا خیلی سخت فهمیدنش، زرعشو ارسال میکنه فرجال یعنی چی؟ اگه بگیم مرد زرعشو ارسال میکنه فنسا درسته، ولی زن ارسال میکنه یعنی چی؟
شاید منظور این باشه که ارسال میکنه توی فضای رحم که اون یعنی ما فرجال باید باشه، مرز زرع ما فرجال.
بعدن در صفحه بعد، در صفحه بعد اینه که در صفحه بعد میاد که زن در وقت همبستری منی خودشو میفرسه بیرون، نه به سمت بیرون، به سمت دهانه رحم، تا با منی مرد ممزوج بشه و اگر ممزوج نشه تولید مثل نمیشه مگر به صورت نادر. یعنی باید این دوتا ممزوج بشن تا تولید مثل بشه. پس این اویه منی زن ارسال میکنن زرع خودشون رو فر رجال، یعنی در منی رجال. این تنها مطلبی است که به ذهن من رسید. الانم بدون اینکه من تذکر بدم دیدم شما همینو گفتید. این تایید کرد فکر خود منو. چون من هر چی فکر کردم راه دیگه پیدا نکردن جز همین مطلبی که خودشون در صفحه بعد میگه. میگه زن منیشو میفرسه با منی مرد ممزوج بشه برای تولید مثل. پس یورسلو این اویه زن منی رو در رجال، یعنی در منی رجال. میتونیم اینجا هم، البته اینا دیگه دستکاریست که من دارم میکنم، این فر رجال نوشته، من گفتم فی منی رجال، یه منی اینجا اضافه کرد. ممکنه یه جوری هم عمل کنید، مرسلون زر او کما فر رجال، یه کما اینجا اضافه کنید. از که این دستکاریست که من میکنم که نسخه نیست، کما فر رجال که اونم مرسلون زر او، این زرعشو میفرسه اونم زرعشو میفرسه. اینطور هم میتونید معنا کنید، در هر دو حال چه کما بذارید چه فی معنی رجال بذارید، همون مطلبی از این استفاده میشه که در صفحه بعد میاد. یعنی این که این دوتا معنی ها با هم ممزوج میشن، اون میفرسه اینم میفرسه با هم ممزوج میشه.
رجال یا رحال هم میتونید
فر رحال یعنی چی؟ آخه مناسبت نداره، فر رحال معنا کنی مناسبت نداره. رحال یعنی باری که رو شطور میذاره، اینجا مناسبت نداره. مگه حالا تشبیه استعاره چیزی باشه؟ حالا کتاب رجال نوشته، نسخه من نگاه کردم رحال ندیدم، البته توجه نکردم به این. چرا؟ یه جا نگاه کردم اینم رجال یه چیز دیگه است، دیدم رجاله ولی به نقطهش دیگه توجه نکردم، چون خیلی از نسخه نقطه نداره. تا اینجا من نسخه شفا رو معنا کردم. دو تا نسخه هم برای قانون داریم، این دو تا نسخه قانون هم بخونم. یکی اینطور داره، ممثل زرعت فر رجال، زرعه داره با تا هم داره، زمین توش نیست، زرعهی نیست، زرعه است. زرعه دو معنا داره، یکی بذر، یکی زمینی که این بذر توش کشت میشه. این عبارت خوبه، هما اخسر من، من میشه متمم افعال تفضیل، این اوعی زن اخسرند من مثل زرعت فر رجال، از مثل زرعی که در رجال. زرعه گفتم دو معنی داره، یکی بذره، یکی زمینی است که تو بذر توش ریخته میشه. اویه بذر نیستن، اویه حامل بذرند، پس به منزله اون زمینن که توش بذر ریخته میشه. پس زرعه در اینجا معنی اویه مرده، مثل زرعته یعنی مثل اویه که در رجاله. این خیلی عبارت قشنگه، هما اکثر مثل اویت لطیف رجال. عبارت قانون اینطوری میتونیم معنا کنیم، زرعه رو به معنی بذر نگیریم، زرعه رو به معنی محل بذر بگیریم. اویه محل بذرند، خب به جای اویه گفته زرعه. من مثلم، منش متمم افعال تفضیله، هما اکثر من مثل زرعت فی رجال. هما یعنی اویه زن، یعنی اون دوتا شاخه که همون اویه زنه، اون اویه اکثرند از مثل اویه ای که در مرده. خب این عبارت خیلی قشنگ معنا میشه. نسخه دیگری در قانون داریم، هما اکثر من تلکل اویه من ما فر رجال. ببینید این دیگه تصریح کرده، هما اکثر من تلکل اویه من ما فر رجال، یعنی هما یعنی این اویه که در زنه کوتاه‌تر از اویه ایست که در مرده. این دوتا نسخه قانون خیلی به هم نزدیکند، ولی نسخه های شفا هیچ کنونشون ممس نداشتند. اونایی که من نگاه کردم همشون مرسلون داشتند، همشون هم زرعهو داشتند، فقط نسخه مرحوم جلوه ممس مرسلون زرعتن فر رجال، مرسل و زرعتن فر رجال، که این ظاهرن معنی نمیشه. علی حال اینجا رو من به زحمت درستش کردم، اختلاف نسخه هست، هر کدومش یه معنا میده. معنایی هم که من برای عبارت به ذهنم رسیده بود قبل از این که من بگم، دیدم به ذهن شما رسید و این تأییدی بود که شاید مراد همین باشه.
هما اکثر اونا کوچکتر از اون مرسل و زرعتنی که فر رجاله، یعنی اونا از اون زرعی که مرد میفرسته، یعنی فرستادن فرستندهی که داخل مرده، اونا کوچکتر از اون
زمیر زرعی رو به کجا برمیگردونید؟ اینجور که شما برنه میکنید زمیر رو به زرعی نگاه نمیکنید، شاید زرعتن میخونید مرسل و زرعتن فر رجال، اکثر و مرسل زرعتن فی رجال، اکثر رو میخواد اضافه کنید؟ من اکثر رو قطع کردم، گفتم هما اکثر یک، این یه صفت، مرسلون این صفت دوم، اضافه نکردم اکثر رو با مرسل، اضافه کنید معنی نمیشه. هما اکثر و مرسلن زرعه فی رجال، میتونید با زحمت معنیش کنید؟ کوتاه‌ترین فرستنده زرع است در رجال، اما کوتاه‌ترین این چی؟ کوتاه‌تر از اویه مرد معنا داره، ولی کوتاه‌ترین این چی؟ کوتاه‌ترین مرسل، یعنی در بین مرسلا نگاه کنی از اون کوتاه‌تره. خوب در نمیاد. هما اکثر این مکس میکنیم، اکثر میشه خبر برای هما، مرسلا میشه خبر بعد خبر. الان حال بالاخره عبارت اینطوری معنا شد دیگه. حالا با نسخه قانونی که اصلا مشکلی ما نداریم، نسخه قانونی خیلی نسخه خوبیه، نسخه شفا یه مقدار مشکلی که من اونم یه جوری توضیح دادم دیگه، حالا چاره دیگه غیر از این نداریم. این تموم شد. یه اختلافی بین اویه زن و مرد هست که اونو میخوام بیان کنیم. اویه زن نزدیک بیزند، اویه مرد درست از بیزه شروع میشه، ولی بین اویه و بیزه یه فاصله خود انداخته، یه چیزی قرار داده. این علتش چیه؟ هر دو کنار بیزند، منطقه یکی تقریبا چسبیده است، یکی دیگه بینش یه عضو کوچیکی فاصله است. می فهمد که اویه زن از نظر نرمی با بیزه مشاکلت داره، یعنی هر دوشون نرمند. حالا از نظر نزدیکی خب به هم چسبیدن تقریبا، از نظر نرمی هم به هم با هم شباهت داره. این اویه برای محفوظ موندن، برای محفوظ موندن احتیاج به سفت شدن نداره. گفتیم این اویه در وقتی جمع سفت میشند، اون بحث دیگریست. برای محفوظ موندن احتیاج به سفتی ندارند، این شلی براشون کافیه. اون مقدار سفت هم که میشن اونم مهم نیست. حالا ما به اون کار نداریم که در وقتی جمع سفت میشن، خودشون ذاتن شلند، کنار بیزه قرار گرفتند، خدا اینا رو شل آفرید، بیزارم شل آفرید. اینها برای محافظتشون، یعنی اویه برای محافظتشون احتیاج به سف شدن ندارن، زیرا تو کنند، یعنی توی محفظند. خدا اینا رو توی محفظه قرار داده، برخلاف اویه مرد. چون اینا توی محفظند دیگه احتیاج به سف شدن ندارن، در حین جمع صف میشن، ولی همینطوری احتیاج به صف شدن نداره، برای محافظت احتیاج به صف شدن ندارند. رضا خدا اینا رو کنار بیزه قرار داده و فاصله هم ننداخته بینشون، چون به هم آسیبی نمیزن، این نرمونم نرم، به هم آسیبی نمیزن. اما در مورد مرد، نه که اویش صف بشه، از اول اویش صفتر از بیزه آفریده شده، بعد این اگر به بیزه بچسبه، بیزه نرمه، این سفته، این هی خراش میندازه به بیزه، با آسیب میزنه به بیزه. به همین جهت خدا بین بیزه و اویه مرد فاصله انداخته، یه عذری رو قرار داده. پس روشن شد مطلب، اینطور روشن شد. اویه زن نرمند مثل بیزه و و بینشون با بیضه فاصله نیست، به خاطر اینکه این اویه زن برای محافظت احتیاج ندارن که سفت آفریده بشند. اگر سفت آفریده میشدن کنار بیضه جاشون نبود، چون به بیضه خراش میداختن. اما خدا شل آفرید اونها رو، زیرا که احتیاج به سفت شدن نداشتند. به این جهت خدا اونا شل آفرید، چون در کن بودن. وقتی هم شل بودن خسارت به بیضه نمیزدن، پس کنار بیضه بودن، فاصله هم بینشون نبود. اما در مورد بیضه مرد با اویه او فاصله هست. علت اینی که بیضه مرد نرمه، اویش یه ذره سفت آفریده شدن. سفت آفریده شدن چون در کن نیستن، در محفظه نیستن، برای محافظت باید سفت باشن. و سفت بودنشون باعث میشه که بیضه خسارت ببینه. خداوند برای جبران این خسارت بین این بیضه و اویه فاصله انداخته، فاصله که با یه عضوی پر شده. روشن مثل من الان عبارت از رو بخونه.
شهر گیلانی بودی؟
بله؟
شهر گیلانی مال عبارت قبلی مصدفه
قطع اول. قطع اول؟ بله، این شهر گیلانی توضیح داده که، یعنی حتی نسخه خود قانونم هست، که این دوتا دوتا اویه، یعنی دوتا شاخه از اویه که کل قرنه اینن و صفت میشند، در وقت جمع صفت میشند، به خاطر اینکه جداره این رحم رو، جداره عنق رحم رو از هم جدا کنند. همونسی از خارج عرض کردم که این جداره ها بر اثر نرمی به هم میچسبند، بعد این سفتی اویه باعث میشه که اینا از هم جدا بشن، مسیر باز بشه برای قبول رحم. اینو در چیز داره، در شرح گیلانی هست. بله، حالا اونم میرسم. این پس اونی که اونجا معنا کردم تو شرح گیلانی هم هست. بعد داره و هما اکثر من تلک الاویم ما فی الرجال. این همون نسخه است که خوندمش دیگه، که یه از دو نسخه قانونه، که من نسخه قانون هست یعنی دو تاست، اونو خوندم. حالا شما نسخه مرحوم گیلانی نشون میدید که همون نسخه دومی است که من از قانون خوندم. بعد داره و فی بعض نسخ هما اکثر من مثل زرعت فی الرجال، که اینم خوندم. این در نسخه قانونی. فقال ان جمع زرع لا یلیق به هزار موزه و هو تصحیف و زرعت زال و سباب و زرع و هما و لیسه بشه. حالا ببینید، تنها من نیستم که تو این عبارت گیر کردم. داره گیلانی نقل میکنه که دیگران در مورد این عبارت گیر داشتن، زرعه رو تبدیل کردن به زرعه هما، بعد میگه لیسه بشه، این تصرف اینجا نداره. بالاخره پیداست که شارعین هم در اینجا با هم درگیرن. واقعا عبارت درد سرداریه، هیچیش روشن نیست. مگه به همین نوی که عرض کردم معنا کنیم؟ حالا الان در نشون میدم، میبینیم تو شرح گیلانی هم درگیری شارعین رو نوشته. حالا ما به درگیر اونا کار نداریم، یعنی فرصت نیست که من ببینم اینا چی گفتن. خب و یختلفان، این یختلفان توضیح دادم از خارج. یختلفان یعنی اویه مرد با اویه زن اختلاف دارن. در چی اختلاف دارن؟ فی ان اویه منی در نسا قریبت و لین من الویزتی، لینش نرمیش با نرمی ویزه نزدیکه، مثل اویه مرد نیست. اویه مرد از ویزه سفتره. علتش هم عرض کردم، اویه مرد در حفاظ نیست، بنابراین برای محفوظ موندن با سفت آفریده بشه. اما اویه زن در حفاظه، لذا لازم نیست سفت آفریده بشه. قریبت اللین است به بیزته، نه تنها قریبت اللینه به بیزته، نه قریبت المسافت هم است به بیزته، یعنی بین بیزه و اویه فاصله نیست. ولم یحتج الی تسلیب هما و تسلیب قشای هما لانها فی کنن. اینجا دقت کنید، تسلیب هما زمین تسنیه آورده، زمین قشای هما هم تسنیه آورده، ضمیر لعنه رو مفرد آورده، در حالی که هر سه به یه چیز برمی‌گرده. اینجا بسیاری از نسخ تسلیبه ها و قشاها نوشتند که با لعنه ها درست در بیاد. نسخه تهران تسلیبه ما و قشاها ما رو حفظ کرده، لعنه ها رو تبدیل کرده به لعنه ها. بالاخره این ست زمیر باید مثل هم باشن، یا هستشون تسنیه یا هستشون مفرد. در بعضی نسخ زمیر تسلیبه ها ما و قشاها ما مفرد شده، شده تسلیبه ها و قشاها. در یه نسخه تهران ضمیر لعنه ها تسنیه شده، شده لعنه ها.
این نسخه 666.
بله این نسخه که الان نشون من میدن که میفرمان مال 666 هجری نوشته شده، که زمانش خیلی به زمان ابن سینا نزدیکه. تسلیب هما و قشاء هما و لعنه هما داره، هر سش تسنیه است. اگه تسلیبه ها باشه، قشاها باشه، هر چی باشه، برمیگرده به اوی منی، به بیزتن بر نمیگرده. حالا اگه تسنیه باشه، به خاطر اینکه اوی منی دو شاخه است، تسنیه آورده. اگه مفرد باشه، لعنه ها باشه، به خاطر اینکه اوی ضمیر مؤنث میطلبه، ضمیر مفرد مؤنث میطلبه، لعنه ها گفته. توجیه داره بالاخره. پس تسلیب هما، قشاع هما، لعنه ها، هر سهشون برمیگرده به اویه.
امکان داره اینطوری بگیم که این دوتای اولی تسلیه اومده، هر کدوم دوتاست، درسته. اون لعنه ها چون به هر دو برمیگرده، دوتا تسلیه هست، میشه چهارتا مثلا کجوری.
حالا اینجوری که من عرض میکنم بهتره، اون هم که توجه شما یه خود باورش سخت میشه. احتیاجی نبود به این که این اویه یا اون دو شاخه سفت بشن، یا لااقل قشایشون سفت بشه. نه خودشونو خدا سفت آفرید، نه قشایشونو سفت آفرید. چرا سفت نیافرید؟ چون ها تو محفظه بودند، برای حفاظت احتیاج نداشتن که سفت بشن. لعنه ها فیکنه، چون در محفظه بودند. از احتیاج به سفت شدن نداشتن. از اون طرف ولا تحتاج الى زرق بعید، این نکته هم توجه کنید، من از خارج نگفتم. اویه مرد احتیاج دارن که منی رو پرتاب کنن به قعر رحم. اگر یه ذره سفت باشن این کار ازشون برمیاد، شل باشن نمیتونن. خود قضیب رو ملاحظه کنید، اگر شل باشه و حالت نعوذ پیدا نکنه نمیتونه منی رو پرت کنه، ولی وقتی که حالت نعوذ پیدا میکنه صف میشه، کامل پرت میکنه. اگر اویه منی وظیفهشون پرتاب باشد، یعنی از همون ابتدا منی رو با فشار بفرستن تو قضیب که بعدن قضیبم پرتاب کنه، این اویه باید صف باشن تا بتونن این وظیفه رو انجام بدن. در زن احتیاج به پرتاب نیست، در زن منیش سیلان پیدا میکنه، پرتاب نداره، لذا احتیاجی نیست که اویش صفر بشند. اما در مرد چون احتیاج به پرتاب منی هست، اویه باید صفر بشه که بتونه از عهده پرتاب کردن بر بیاد. ولا تحتاج الى زرق بعید، زرق معنی پرتاب کردن، یعنی این اویه زن احتیاج به پرتاب کردن به مسافت دور ندارند تا از این طریق سفت بشن، بلکه همونطور که نرم، بلکه میتونن نرم باشن. پس از دو جهت نرمی براشون مناسبه، یکی این که در کنن، در محفظه هستن و خطری تهدیدشون نمی کنه که به خاطر محافظت از اون خطر سفت بشن. دومی که احتیاج به زرق بعید ندارن، احتیاج به پرتاب شدن منی به سمت بیرون، به سمت دور ندارن، لذا احتیاج به سفت شدن ندارن. چون احتیاج به سفت شدن ندارن، خدا نرمشون آفرید اولا، کنار بیزه که نرم است قرارشون داد ثانیا. یعنی دیگه اینا به بیزه هم خسارتی وارد نمی کنن، خراشی بر بیزه وارد نمی کنن، چون نرمن. اما برخلاف رجال که چه در رجال هم این اویه منی در کن نبودن، در مفزه نبودن، هم احتیاج به پرتاب کردن دارن، باید صفر باشن. چون باید صفر باشن اگر کنار بیزه قرار بگیرن بیزه رو خراش میدن و خدا بین بیزه و اینها یه چیزی قرار داد. و اما فر رجال فلم یحسن وصل هما بالبیزتین، وصل هما ضمیر باز تثنی آمده، اینجا هم نسخه قانون وصل هاست، یعنی برگردونده به اویه. اگه وصل هما باشه توجیه کردم، یعنی دو شاخه اویه. اینا به بیزتین بند نمیگرده، ضمیر به اویه بند میگرده. فلم یحسن وصل اویه به بیزتین، در رجال اینکه وصل بشود اویه به بیزتین خوب نبود. چرا؟ فکانت توضیحا ازا تبترت، زیرا که این فارو من دارم زیرا منو میکنم، زیرا که کانت این اویه توضیحا، اینجا نسخه داره توضیح ما، نسخه خطی شفا هم که من دارم داره توضیح ما، فکانت این اویه توضیح ما، یعنی توضیح به عزت این رو، ازا تبترت این اویه، تبترت این صفت بشه، سخت بشه، به صلابت ها متعلق به توضیح هاست، متعلق به تبترت نگیرید، توضیح ها به صلابت ها، ضمیر صلابت ها برمیگرده به اویه، یعنی اویه به خاطر صلابتی که داشتند کانت توضیح ها، اون توضیح ما بیزتون رو عذیت میکردن. وقتی سفت بودن در خلقتشون که سفتم آفریده شدن بیزتون عذیت میکردن، چون چنین بود خدا وصلشون نکرد به بیزتون. فلم یحسن وصل هما به بیزتون بلجعله، این بلجعله حتی بر این فلم یحسنه، وصلشون خوب نبود، لذا خدا بین اونها و بین بیزه فاصله انداخت. بل جعل بینها واسطون، بینها در نسخه داره بینهما، بینهما یعنی بین اویه و بیزتین، به این خوبه. بل جعل بینهما یعنی بین بیزه و اویه واسطون، که اون واسطه نامیده می شود ابدی دومس، اگه درست بخونه، یعنی یه عضو کوچکیست که این اسمشه واسطه شده بین بیزه و اویه، که اویه صفت شده به بیزه آسیبی نزنه. یه اتل مغزفه این دل اتبا، و الا باطنی زمیر یعتی رو که در نسخه تعتی هست برگردوندن به اویه، کاری به این ابدیدومس نداره، زمیر به هم گده به اویه. اویه می آیند به سمت مغزف، که مغزف همون بیخ غضیب بود، اینو قبلا گفتیم، این دل اتبا و الا باطنهی، یعنی الا باطن این مغزف، یعنی میرن به سمت مغزف، اونم به سمت داخلش. این قبلا گفته شد، این مطلب قبلا گفته شد، ولی دوباره داره تکرار میشه، شاید به خاطر اندل اتباست. قبلا اندل اتبا نگفت، ولی خوب احتیاجی نیست بگه. بسیاری از نسخ در اینجا دارن اندل اتفا، نه اندل اتبا. اندل اتفا یعنی اتفا شهوت، وقتی شهوت اتفا پیدا کرد و خاموش شد، این اویه جمع میشن به سمت مغزف. این قبلا نگفت، تکرار دیگه نیست. حالا دیگه اختیار با شماست، چندین نسخه من دیدم، حالا یکی دو توشون شاید اتبا بود ولی بقیهشون اتفا بود. یعت المغزف اندل اتفا یعنی اتفای شهوت و الا باطنی. خب این چند خط رو توجه کردید، اختلاف ضمیر و اختلاف نسخه اینا زیاد بود، خب مطلبش گفته شد، اون مرسلون زرهوف رجال توجیه شد، ولی بقیهشون احتیاج به توجیه نداشتن، بقیه صافصوف بودن. زمیرام اگر مؤنث اگر تثنیه می اومدن یا مفرد می اومدن همشون قابل توجیه بودن، مشکلی نداشتیم. مشکل فقط تو همون عبارات مرسلون ظروف رجال بود که اونم بالاخره با سیرشون درستش کرد. خب بحث بعدی رو بذاریم برای جلسه بعد، امروز خود طول کشید.